بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال القاها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعى قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت بسیار مبارک رمضان الکریم خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه طه را مطرح میکنیم. سخن بدانجا رسید که خدای سبحان در صحنه بسیار پرشکوه و با عظمت فرمود و انخترتک یا موسی و انخترتک فاستمع لما یوحا. موسی من تو را در میان بندگانم برای رسالت بزرگی و مسئولیت سنگینی گزیدم و انتخاب کردم، پس تمام وجود خودت رو در اختیار وحی قرار بده. اونگاه بارش رحمت الهی آغاز شد و لطائف و نورانیت وحی زمزمیون به گوش آمد. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. اولین جزء وحی توحید است. من الله پروردگار تو هستم، معبودی جز من نیست، پس بندگی و عبودیت من رو پیش کن که اظهار و نتیجه توحید عبودیت است. در میان تمام اجزا و مجموعه و منظومه عبودیت یک نکته رو بیرون کشید ذات باری تعالی و تصریح بیشتری به آن کرد که گویا قوام و عبودیت به آن است و عقم صلات لذکری و نماز را اقامه کن برای اون که در یاد من باشی و من در یاد تو باشم. توضیحات کافی رو گفتیم، تکرار نمی کنم. نساعت آتیت و نعکاد و اخفیها مبدع مطرح شد، مقابل اون باید قهرن انتها و پایان کار مطرح شد. المبدع و المعاد، توحید و معاد. و بدان که قیامت و ساعت آمده است، اکاد و اخفیها، نزدیک است که آن را آشکار سازم، نمخفی کنم. توضیح دادم خدمت دوستان دیشب که این همزه یا همزه سلب است یا اینکه کلمه اخفا به طور کلی از الفاظ از داده است و هم اشاره و نشانی است برای آشکاری هم خفا. نزدیک است که به زودی این قیامت را آشکار کنم، من زمان قیامت نزدیک است. لتو جزا کل نفس به ما تسا. حال این ساعت چرا آشکار می شود؟ به دلیل اون که باید هر نفسی جزا داده شود به اون چه سعی می کند. خداوند وجهه مثبت قضیه رو مطرح فرمود، نقطه مقابل اون هم مشخص در دیگر آیات می بینیم. هر کسی نتیجه عمل خیش و الناس مجزیون به اعماله، من خیرن فخیرون و من شرن فشرون. انسان ها مواجه با جزا و نتیجه اعمال خودشون خواهند شد، خیرون و شرون. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها. پس مراقب باش جناب موسی، پس از اینکه مبدع و منتها گفته شد، یه نکته حساس و جدی که این راه و وادی که تو می روی دشمنان بسیاری دارد. کسانی هستند که بر سر این راه نشستن که راهروان را از مسیر به در آورند و به بیراه و کجراه ببرند. به بهانه های مختلف این کار شکل می گیرد. لذا باید تمام هوش و حواس خود رو معطوف و متوجه به این مسیر بکنی که قولان مسیر تو را از وادی به در نبرند. نکند صد کند تو را من لانها من لا یؤمن بها. می تواند ضمیر انها و بها هر دو به نزدیکترین مرجع که ساعت و قیامت است برگردد، میتواند به صلات برگردد، میتواند به مفهوم و عبودیت برگرفته از فعبدنی به تمام قبل و همون ساعت نزدیک هم اگر به نظر بعض از مفسرین مرجع زمین رو برسانیم اشکال ندارد. اون کسی که ایمان به قیامت ندارد، که طبعا ایمان به توحید ندارد، نکند راهزنی تو بکند موسی. اون کسی که ایمان ندارد و تبع هوا، طبعا تابع هوا می شود به جای اون که تابع خدا باشد، فتردا، و نتیجه اون سقوط و انحطاط. و اگر تو هم در این وادی قرار گیری، چنین چیزی در انتظار توست. رسیدیم به اینجا که در این حال و هوایی که موسی مدهوش رحمت الهی است و چون این مخاطبه بازات باری تعالی دارد و کلم الله موسی تکلیما، در حال مکالمه با حضرت باری تعالی، یک بار بهترین لحظاتی است که ذات باری تعالی آموزش های لازم را از همینجا شروع کند برای این مرد الهی. دیگه می دانیم از نکات مهمی که در کار خداوند وجود دارد، در کار باری تعالی دفع الوقت معنا ندارد. انبیاء الهی دفع الوقت ندارند. از کوچکترین اجزاء زمان و مکان باید بیشترین استفاده ها رو کرد. و ما تلک به یمینه که یا موسی، از کجا کار آغاز شد؟ از همون عصایی که دست موسی است. نکته بسیار مهمی. سؤال این بود، توضیح دادیم که چیست در دست تو موسی. خب باید پاسخ بدهد جناب موسی. طبعا این پاسخ دادن و سوال برای دانستن نیست، هدفی در این پرسش و پاسخ است که مشخص می شود. قال هی عصای اتوکه علیها و هش رو به ها علا غنمی، این عصای من است، برون تکیه می کنم. شاید تا همینجا کافی بود. چیست؟ عصاست. اما دیگه نفرمود ذات باری تعالی که با این عصا چه می کنی؟ اما توضیح چه میکنی هم موسی میدهد. بران تکیه میکنم، با او تکان میدهم، برگ درختان را فرو میریزم برای غنم و گوسپندان و اغنامم. ولی فیها معارب و اخرى، اگر حاجت باشد بقیه توضیحات را هم خواهم گفت. گاهی با اون دشمن رو دفع میکنم، گاهی با اون بار بر میدارم، گاهی سنگ مسیر رو به کناری میزنم، کارهای دیگر هم انجام میدهم با این عصا. توضیح دادم خدمت دوستان شاید شعفی که موسی رو میگیرد از این گفتمان با ذات باری تعالی موجب میشود که فزونتر سخن میگوید، یعنی اتناب به جا دارد. اگر سخن رو طولانی میگونه از جهت بلاغی و ادبی جایگاه دارد که این فرصتی که دست داده است مغتنم بداند و با حضرت باری تعالی باب گفتگو رو بیشتر بگشاید. ولی فیها معارب و اخرى. خب عرض کردم خدمت دوستان که باید موسی آموزش ببیند. پایان سخن به اینجا رسید که این مردان بزرگ الهی به مسئولیت بزرگی می آیند. ملاحظه می فرمایید رسم آیین بشری این جنین هست. ما دوستان و عزیزانی که فارغ التحصیل می شن در دستگاه قضا، در آموزش پرورش، در غیره، اینها تا دوره های لازم رو نبینن آمادگی رو ندارن که بنشینند بر مسند تدریس و تعلیم و تعلم قضاوت و غیره. جناب موسی کلیم باید الان اون آموزش لازم رو ببیند، اونگاه به سوی مسئولیت و رسالت گسیل شود و حرکت کند. لذا این صحنه صحنه است که اختصاص به آموزش او دارد. اما خداوند از کجا شروع می کند آموزش رو؟ این خیلی مهم بود که دیشب گفتیم. از نزدیکترین شرایط، از همون ابزار موجود. این هنر معلم است که بتواند از امکانات موجود نزدیک بهترین استفاده رو بکند و فضاسازی آموزشی بکند. حاجتی نداشته باشد که ما کمبود امکانات داریم، مشکلات داریم، نمی توانیم کاری بکنیم. خیر، از کمترین و ابتدایی ترین و آسانترین ابزار میتوان بهترین روش های تعلیم و تعلم رو اقتباس کرد، استفاده کرد و به کار برد. لذا سوال از همون عصا و چوب دستی شد، ما تلک به یمینه که یا موسی، و پاسخ رو ملاحظه فرمودید. حالا ادامه بحث رو از اونجا که موند پیگیری میکنیم. قال القها یا موسی، خطاب رسید حال که گفتی موسی، چیست؟ بیفکن این عصا را. فالقاها فاذا هی حیه تسعا، موسی عصا را افکند، آنگاه دید که این عصا یک بار حیه کلمه حیه به معنای مار، تسعا همان گونه که دیشب گفتیم اون حرکت شتابان، ماری شد که شتابان حرکت می کند. فاذا هی حیتون تسعا. البته می دانیم کلمه حیه نوعا به ماری می گویند که چندان جثه بسیار بزرگی ندارد. با حال این که همین صحنه بار دیگری هنگامی که در بارگاه فرعونی تکرار شد، اونجا فاذا هی ثعبان مبین. ثعبان به تعبیر ما مار بوهاست، اژدرهاست، مار بزرگ است. در اینجا خداوند می‌فرماید حیه شد، در آنجا فرمود ثعبان شد. خب بالاخره لکل مقام مقال. اینجا اصل ماهیت کار رو موسی می‌خواهد ببیند و فرا بگیرد، اما اونجا ابهت و اون جلوه ظاهری کار مد نظر است که رعب بیشتر رو در وجود فرعون و دیگران ایجاد کند. ممکنه به لحاظ این تفاوت باشه، یا نه اینکه ممکنه اگر خداوند در اینجا حیه میگوید به دلیل نشان دادن اون شتاب جدی است، اگر ثعبان میگوید جثه رو مطرح میکند و الا در هر دو مقام یکی بوده است. ثعبانی است که حیه گونه حرکت میکند. میدونیم چون مارهای بزرگ اینها دیگه حرکت زیادی ندارند دیگه. ماجرای مارگیر مولوی، اژدهاگیر مولوی، خاطر دوستان هست که این مار خفته بود و در زمستان آورد و بالاخره این مارگیر رو در میان جمعیت و جنبش فضا و گرمی محیط یک بار مار به جنبش آمد، اولین کسی رو که گرفت خود مارگیر بود طبق آنچه پیر قونیه می کند و بالاخره کار به آنجا کشید که نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی حالتی افسرده است. این نتیجه زیبا رو از اون حکایت میگیرد. نوعا مارهای درشت اینها کند حرکت میکنند، مارهای ریزن که شتابان حرکت میکنند. عصا رو که موسی میافکند ماری میشود که به شدت حرکت میکند، اما از جهت ظاهر جثه او ثعبان است. این دو نکته احتمال دارد که خدمت عزیزان بازگو شد. به دنبال اون فرمود فعلقاها فاذا هی حیه تسعا. قال خذها، موسی بگیرین عصا را، بگیرین مار را و اژدها را، بگیرین این حیه ای که تسعا. خب اینجا ابتداعا طبیعی است که موسی هنگامی که برای اولین بار مواجهه با چنین نمونه ای و آیتی از آیات الهی می شود، یه حالتی در وجود این مرد بزرگ الهی است. اینجا مقامی است که موسی به ناس به منصب رسالت مبعوث شود. ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. گویا یه استرابی در وجود موسی آمده است به شکل طبیعی و خوی انسانی، اما به امر الهی خطاب میرسد که ولا تخف سنعیدها، ما اعاده میکنیم و باز میگردانیم این حیه و این مار را به سیره اولی، هیئت و شکل و اون ماهیت اول رو به او برخواهیم گردان. خب این جمله اولی که ذات باری تعالی مطرح کرد. بناس موسی در اینجا آموزش ببیند عزیزان. این آموزشی که مشاهده می فهمد یه باطنی دارد و یه ظاهری دارد. ظاهر کار این است که خدای سبحان معجزاتی رو نهگانه به موسی عنایت می کند. این اولین معجزه ایست که موسی دارد. مطابق اون چه تورات می گوید و قرآن می گوید اختلاف در این نیست. اولین معجزه موسی همین اساس، همان است که بیفکند و اژدرها شود. دومی رو الان میبینیم که ید بیضاست، توضیح اون خواهم گفت. اینها معجزات طبیعی و تکوینی موسی است که هنگامی که برای اثبات مقام رسالت میآید و سخن میگوید، باید حجت و بینه قوی خودش رو در پیشگاه مردم مصر، فرعون و نظام فرعونی عرضه کند و چنین هم میکند. این صورت قضیه است. حالا داره این معجزات رو موسی کارکرد اون رو فرا میگیرد، آموزش لازم رو میبینند. این دو مورد، هفت مورد بعدی رو هم خداوند عنایت میکند که نه تسع آیه میشه، تسع آیات میشه، آیات نهگانه این که به ناس موسی عرضه کند. بسیار. اما اینجا یه نکته دیگه وجود دارد که گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم. این مردان بزرگ عزیزان، یعنی انسان‌هایی که میخوان بیان دنیا یا آدمیان رو زیر رو و متحول کنند، انسان‌ها رو از خواب قفلت و جهل بیدار کنند، حقایق ناب وجود و الهی و توحید رو در جان انسان‌ها اندرون کنند و جهل و ظلمت و تاریکی رو به در ببرند، خودشون باید وجودشون با اون حقایق پس پرده خلقت آشنا باشد. اینها باید بدانند که تا نباشی آشنا
از این پرده رازی نشنوی. گوش نامحرم کجا؟ کجا میتواند گوش نامحرم شنونده سروش الهی باشد؟ این پیامبران الهی باید به تعبیر ما، به تعبیر ساده تر، اون باطن خلقت و آن سوی اشیاء و ماهیات وجود را هم ببینند. اگر لازمه کار آن باشد، خدا ابراهیم را باید خطاب کند و بگوید کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. خدا ملکوت و باطن آسمان و زمین رو، بخشهایی و اجزاء آن رو به ابراهیم نشان میدهد. اگر لازم باشد، آن سید هاشمی بطا را خدا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. وجود نازنین پیامبر ما را باید خدا از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از اونجا به مقامی و جایگاهی ببرد که تمام حقایق پس پرده وجود رو و باطن و کنه حقیقت اشرا و عوالم را به او نشان دهد. این نکته ایست که این مردان بزرگ الهی در سیر کار خودشون یه آموزش ویژه لازم دارن. حالا اسم اون آموزش ویژه رو گاه دوستان عزیز در معارف دینی معراج می‌فرمایید. قرآن کلمه معراج رو ندارد، بلکه اون چه عرض کردم این مواردی و اون چه الان عرض می‌کنم لنوریه من آیاتناست، اراءت الله آیات است. خداوند اون آیات ویژه خیش رو به حقایق نهفته رو به این بزرگواران و ماهیت اشیا رو نشان می‌دهد. این جمله از زبان نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی نقل است که فرمود اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء وجود را آنگونه که ماهیت اونهاست به من نشان بده. ما ظاهر کتاب میبینیم، ما ظاهر ادب میبینیم، ظاهر تقوا میبینیم، عدالت میبینیم، ظلم میبینیم، غیبت میبینیم، مال یتیم میبینیم، ما ظواهر همه چیز رو میبینیم، ظاهر سنگ و ریگ میبینیم، اما چرخ با اون اختران نقض و خوش و زیبا هستی صورتی در زیر دارد آنچه در بالا هستی. مجموعه وجود یه وجهه مادی انسویی دارد عزیزان و یه وجهه فرامادی انسویی، به تعبیر پاره از اصطلاح یه وجهه‌ای دارد که یل ناس و یه وجهه‌ای دارد که یل رب، یعنی یه وجهی که سو یه ماده است، یه وجهی که سوی رب است، یعنی یه چهره ناسوتی، یه چهره لاهوتی و ملکوتی دارد اشیاء وجود و هستی. خداوند به این بزرگان اون ماهیت اصلی را نشان میدهد. اینا میبینن ماهیت پوشالی تفرعون چیست، فرعون از اول تا آخر چیست، میبینن ماهیت فرعون را. اینها میبینن ماهیتی که دیشب خدمت عزیزان در مورد نماز میگفتم و صلات میگفتم و جمله نبی مکرم که هنگامی که ابوذر آمد با اون ویژگی، با اون فضای خلوت مسجد، از پیامبر تمنای یه پرسش، یه خواسته و یه سوال توصیه کرد، پاسخ پیامبر رو دیدید که فرمود ابوذر از خدا خواستم که نور چشم من رو نماز قرار دهد. پیامبر ماهیت صلات رو دیده است، میدونه که از زاویه نماز وجود رو جور دیگری میبیند و نورانی میبیند و شکل دیگری برای چشم جان او را نماز میگشاید. این چهره ملکوتی صلات و نماز است و همینطور بقیه موارد. غیبت اون رو در قرآن میبینید، چهره اون رو اکل میته میبینید، مال یتیم خوردن میبینید، آتش اندرون جان قرآن گزارش اون میکند و بازگو میکند. اینها یه گوشه هاییست از آنچه در این باب وجود دارد. خداوند سبحان در اینجا ماهیت رو به موسی نشان داد. موسی بیفکن این چوب دستی، ببین چگونه در آنی و ثانیهی تبدیل به اژدرها میشود. این ماهیت وجود است که چون عصای موسی اونجا مار شد، عقل را بر ساکنان اخبار شد. نشان می‌دهد که در ذات هر چوبی اژدها وجود دارد، در هر سنگ ریزه‌ای حیات وجود دارد. اون ماهیت حقیقی وجود رو خداوند اگر برون بکشد و نشان بدهد با اولیاء خیش، جلوه جلوه دیگری است. ذات حق می‌تواند از درون این چوب اژدها رو به در آورد و اژدها رو دوباره بدین چوب بازگرداند، یبدا و یعید، اعاده کند، ابداع کند، آغاز کند، کار خود رو نشان بدهد. این چیزی است که باید موسی‌ها بدانند در وجود ما آفرینش. خب حالا این بحث تحلیل معجزات، یه وقتی خدمت دوستان اینها رو گفتیم به یه زبان دیگر، که در این حال که میبینیم این ماهیات وجود رو خداوند داره به این مرد بزرگ الهی آموزش میدهد، غافل از این نشیم. چیزی که به عنوان معجزه پیامبران الهی انجام میدهن از سنتهای الهی است، همان است که در این حکایات سنت‌های الهی مطرح می‌شود. این هم از سنت‌های الهی است، خارج از ناموس و قاعده خلقت خداوندی نیست. یعنی اینجا هم به بیانی آنچه موسی الان می‌بیند و بعد هم ارائه می‌کند عزیزان، خرق اسباب و علل نیست. یعنی قاعده اسباب و علیت و به اصطلاح علت و معلول و آفرینش، اسباب و سبب و آفرینش به هم نخورده است که یه چوبی اژدها بشه. نه، در آفرینش امکان این که چوب اژدها شود هزاران به هزار بار وجود دارد. اصلا تمام چوب ها می توانند اژدها شوند در خلقت و آفرینش. این خرق اسباب نیست، خرق عادته. ما عادت نداریم که یک بار چوبی را بیافکنیم و چهره اژدهایی آن را ببینیم، و الا در ذات تمام چوب ها اژدها وجود دارد. یعنی تمام چوب های عالم می تواند با تمام اون سیر و فرایندی که خدا در وجود و در آفرینش قرار دهد، تجزیه شدن اونها، فرو رفتنشون در دل خاک، پدید آمدنشون دوباره در قالب های جدید و نو شدن و شکل گرفتن و اندرون جسم از جماد به نبات و از نبات به حیوان پیوستن، اژدهایی رو شکل بدهد. حالا ممکنه این فرایند برای ما شما یه فرایند 1,000,000 ساله باشد، اما خداوند سبحان این پدیده 1,000,000 ساله، این پروسه رو بفرمایید، تبدیل میکند به چه؟ تبدیل میکند به ثانیه‌ای که این ماهیت وجود رو میرساند. اون قدرت و اراده و حاکمیت خدا رو در جز جز اجزا و آفرینش نشان میدهد برای موسی، که با دلی مطمئن و تکیه بر انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، با تکیه بر اراده مبهدانه به مقابل فرعون برود و کار خودش رو انجام بدهد. این نکته اول. فالقاها فاذا هی تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى وزمم يدك الى جناحك. آقای موسی دست خودت رو زم کن، زم زمیمه کردن، پیوست کردن، الحاق کردن، ملحق کن به جناحت. جناح بال در حقیقت برای انسان، از قسمت‌های این ابطه زیر دست و به اصطلاح بازو متصل به بدن، این رو جناح میگیم. وزمم یدک الی جناحک، دستت رو زمیمه کن به جناح خودت. در جای دیگر در آیه شریف فرمود ادخل یدک فی جیبک، دستت رو اندرون ببر درون جیبت، یعنی از این بریدگی و چاک پیراهن دستت رو درون ببر. میشه همین حالتی که عرض کردم، اگر دست درون رفت منظم میشه و زم میشه به این قسمت بدن. خب حالا خارج میکنه، پس طبعا باید دخولی باشد که خروج باشد. وزمم یدک الی جناحک تخرج، آنگاه برون میآوری دستت را. بیزا و امن غیر سو، بیزا اون نهایت بیاز، سپیدی، روشنی، نورانیت. حالا این دست رو میبینی که خورشید وش از درون دست تو و کف دست تو به تعبیر ما نور تلعلق میکند و برون میآید. من غیر سو، این بدون این که بگیم نه این یه اتفاقی افتاده است، یه جراحی پلاستیک شده است به تعبیر ما، این یه نکته خاص جسمی پیش اومده است که چنین حالتی است. علت این که قرآن این رو میگوید به دلیل این که در متن تورات فعلی در سفر تکوین اشاره می شود که موسی دست رو هنگامی که به در آورد مبروس بود. یعنی چون دست افرادی که برس دارند گاه سپیدی در اوج می شود، چنین حالتی در دست موسی بود که این نقض غرض، این معجزه نیست، این از اونجایی که اشتباه شده کار معجزه، کار نابلد بود از کسی که معجزه رو انجام داده است، این طور نیست. فرماد من غیر سوء، بدون این که نقطه آسیبی بلکه یه نشانه ای که می تواند انسان به اذن خداوند از کف دست خیش نور رو برون آورد و تلعلع کند و چنین شود. من غیر سوء. آیت اخرى، این آیه دوم. پس اولی آیت اولا، آیه اولی بود، این آیه دومی بود. فعلا همین مقدار موسی برای تو بس است. لنوریک من آیاتنا الکبرا، اینها رو نشان دادیم به تو تا بنمایانیم به تو از آیات کبرا، همونی که الان عرض کردم. نشان دادیم به تو این که یه جلوه هایی از خلقت رو ببینی، ببینی ماده در تسلط کامل پروردگار و ماده آفرین است. این خداست که به ماده ی عالم شکل میدهد، سیرورت میدهد، تحول ایجاد میکند. ولا مؤثر فی الوجود الا الله، به اراده الهی حاکم بر همه چیز و همه کس خواهد بود. تا نشان دهیم به تو از آیاتنا الکبرى. همین مقدار خداوند در اینجا بیشتر گزارش نمیدهد. در مقام آموزش موسی بسیار خلاصه و کوتاه گفته شد، اما طبیعی است دیگه این ماجرا به این سادگی نبوده است عزیزان. اون صفای این صحنه، شکوه این صحنه و جلالتی و اون چه بین موسی و خدای موسی گذشته است، دیگه اینها با یه اشاراتی گفته میشه که قابل انتقال برای ما باشد. اما بعد از این که آموزش دیده شد، دیگه حالا یه دوران استراحتی باشه، یه تقویت خیر، به مجرد این که آموزش رو دیدی باید بری گسیل بشی به مسئولیت خودت و خدمت خودت جناب موسی. اذهب الی فرعون انه تقا، کار مشخص شد، ابلاغ رسالت داده شد عزیزان. اذهب الی فرعون، برو بدون معطلی به سوی فرعون، انه تقا. به مجرد این که نام برده شد، موسی آشناست، میداند فرعون کارن یعنی چه، میداند فارعون یعنی کاهن بزرگ قصر به تعبیر عبرانیون، یعنی میداند کی بود، از چه مقامی برای خودش قائل بوده است و میداند. موسی فرعون شناس است عزیزان، موسی دشمن شناس است، میداند فرعون کیست و چیست و با چه کسی میخواد مقابله کنه. این نکته خیلی مهمی است. هنگامی که انسان شناخت کافی دقیق از آن که با او مواجهه و مقابله می کند دارد، موفق در هماورد خودش. اما هنگامی که بیگدار با آب می زند و شناخت کافی رو ندارد، نتیجه هم مشخص خواهد شد. به همین خاطر خداوند فرمود اذهب الی فرعون انه تقا. این قسم رو بگم بعد این نکته اول رو پیگیری می کنم. چرا برو به سوی فرعون انه تقا؟ چون فرعون طغیان کرده است، باید به سوی او بروی از سوی من و رسالت من رو برای او بازگو کنی و ابلاغ کنی جناب موسی. کلمه تقا، طغیان، فعلان که فعلان تقا رو قرآن بازگو می کند، ساده ترین تعبیری که برای اون گفته می شود مجاوزت الحد. هنگامی که از حد و اندازه چیزی خارج می شود، نام این طغیان است عزیزان. ما دو طغیان داریم، یه طغیان در قبال خداوند، یه طغیان در قبال بندگان او. موسی، فرعون طاغی شده است، طاغوت شده است، در اوج طغیان و تجاوزگری نسبت به خدا و بندگان او عمل کرده است. نسبت به خداوند طبیعی است. طغیان در قبال خدا چیست عزیزان؟ اینی که انسان حد و اندازه بندگی خودش رو زیر پا بگذارد و گذار کند و گمان کند که چیزی فراتر از یه عبد اختیار در این وجود دارد، جایگاهی دارد. اگر بخواهم جنبه اخلاقی به سخن بدم و لطافتی به این قصه بگم، ببینید عزیزان، هنگامی که انسان صفاتی را که شایستگی اون ندارد مدعی شود، طغیان است در قبال ذات باری تعالی. کبر اختصاص به حق دارد. خداوند سبحان المتکبر، کبریایی شایسته اوست، الکبریایی و ردایی. هنگامی که انسان حد خودش رو زیر پا میگذارد و ادعا کبریایی میکند، متکبر میشود نسبت به خداوند. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی خودش رو بی نیاز از خدا میداند، گردن کشی در فرمان و حکم در مواجهه با خدا میکنند، این طغیان بر خداست. هنگامی که رقابت با حکم و فرمان الهی میکند، یعنی خداوند چنین گفته است من چنین میگویم، خوب دقت کنید، این طغیان بر خداوند است و مقابل ذات باری تعالی ایستادن است. هنگامی که رقابت در معبود بودن با خدا میکند، رقابت در مطاع بودن با خدا میکند، همان گونه که از خدا اطاعت میشود از من هم باید اطاعت شود، همان گونه که خدا عبادت میشود من هم باید مورد ستایش و مورد تمجید و عبادت قرار گیرم. تمام اینها میشه مصادیق طغیان. یعنی خواستم ظریف عرض کنم، رقابت نابجای به اسماء و صفات الهی، این که از عبد بودن انسان خودش رو برون آورد و گمان کند که خبری است، این میشه نماد اصلی طغیان، ریشه طغیان و مصادیق اون رو هم اشاره کردم خدمت دوستان. همین رو در مورد فرعون میبینیم. انا رب فحشر فنادا. قرآن میگوید محافل و مجالس مفصل تشکیل میداد، سخنرانی های جدی میکرد فرعون و میگفت به مردمان انا ربکم الاعلا، من صاحب اختیار مطلق شما، من مالک الرقاب شما، تمام امورتون در دست من. یعنی خودش رو با پروردگار اعلی در اختیارداری، مالکیت، حاکمیت، کبریایی یکسانی می کنند و این از حد بندگی خارج شده است، از حد بشری خارج شده است عزیزان. این میشه طغیان بر خدا و این خیلی مهمه. نمیخوام اینجا من بایستم، ادامه بحث رو میخوام بگم. اما رحم الله امرأً صلی الله علیه یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد طوره. خدا رحمت کند انسانی را که جایگاه خودش رو بشناسد، اندازه خودش رو، و پاشو از اندازه خودش فراتر نگذارد. اولین مصداق این در ارتباط با خداست که انسان جایگاه خودشو در قبال خالقش بداند، بداند یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، بداند چگونه از عدم ما را به وجود آورده است و چگونه در سیر وجود میبرد ما را وادی به وادی، منزل به منزل، تا اون منزلگاه نهایی و انتهاییمون. بداند انسان که در وجود خودش اختیار مستقل غیر وابسته به حق عزیزان ندارد، اراده مستقل غیر وابسته به خداوند نداره. مسکین ابن آدم لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه، بداند که خود نمیتواند رزق خیش رو ایجاد کند و نمیتواند آسیب بزرگ مرگ را هم از خیشتن دور کند. رازق اوست، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، نیازها رو او میآفریند و سیر و انتقال و مرگ و تمام پدیده ها همه به دست اوست. اندازه خودش رو در پیشگاه خالقش انسان بداند و سر فرود آورد. فرعون طاغی شده است و تمام فرعون های طول تاریخ طاغی بودند در قبال خداوند. دیروز و امروز و فردا قصه یکیست. مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. اما در قبال خلق جناب موسی، این فرعون طغیان بر مردم کرده است. فردا روزی که مواجهه با اون میشه میبینیم موسی میگوید عبدت بنی اسرائیل، آزادی های مشروع مردم رو تو آقای فرعون سلب کرده، یعنی طغیان بر خلق، سلب آزادی های مشروع اجتماعی و مردم. این فرعون کسی است که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، نسل کشی رو در میان بنی اسرائیل باب کرده است. سوء استفاده جنسی از زنان بنی اسرائیل را رواج داده است برای خیش و همقطاران خودش. تمام اینها مصادیق طغیان بر حقوق بندگان خدا و مردمان است. پس بنابراین این فرعون نماد کامل طغیان بر خدا، بر من پروردگار و بندگان من جناب موسی، و مسئولیت تو اینه که به سوی چنین طغیان و طغیانگری حرکت کنی. این کار پیامبران الهی، انبیای الهی میان که هر شیعی رو در جایگاه خودش قرار بدن، انسان رو به حد و اندازه خودش معرفی کنن، انسانها رو به حقوق خودشون واقف کنن در پیشگاه خدا و خلق. اذهب الی فرعون انه طغی. تا اینجا مشخص شد. آموزش لازم رو دیده است، بینات لازم رو خداوند به موسی داد، معرفی کرد. اما موسی دانست همونطور که عرض کردم کجا داره میره؟ داره میره به سوی فرعون. آقا شازده مصر است. موسی در خانه فرعون بزرگ شده است. لذا فرعون شناس خیلی عالی است. میداند یعنی چه برو به طرف فرعون. مگر به این سادگی است که برو به سوی فرعون؟ میداند این کسی است که فرعون ول اوتاد و تدهای او، پایه های حکومت او بسیار مستحکم و قوی. میداند جماعتی و فدائیانی و قدرتمندانی گرد اون رو گرفتن که پشتوانه های اقتصادی او، نظام های قوی اقتصادی قارونگونه. میداند مزورانی کار او رو در میان جامعه سامان میدهن هامانگونه. میداند قدرت او بسیار قوی، حکومت او جدی، زندانهای او مستحکم و ملک او قدرتمند و ملع داره، یعنی کسانی که اطرافیانی که چشم مردم رو قدرتشون پر کرده است از یه طرف، میراد برای حمایت چه کسی؟ موسی در مقابل فرعون، حمایت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل چه وضعیتی دارن؟ پناه به خدا میبریم. جماعتی که اسیر و ذلیل و خودباخته و خودگم کرده و هویت از دست دادن، یه مستضعفینن. الان گفتیم یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم یسومونکم سوء العذاب. در نهایت خفت و ذلت این جماعت رو گرفته است. اینها هم روحیه ای ندارن که الان موسی وقتی میره به طرفش گرد موسی رو بگیرن، شعار بدن، بایستن تا آخرین نفس از آرمانهای مقدس موسی دفاع کنن. این رو هم موسی میداند و آشناس براش وضعیت و شرایط. از یه طرف دشمن قداربند قوی فرعون، از این طرف کسانی که موسی برای حمایت اونها میرود توانمندی کافی رو در حمایت موسی ندارن. نه تنها الان ندارن، وقتی هم که موسی آمد و فرعون هم از میان رفت، 40 روز فقط 40 روز موسی رفت برای اینکه به میقات الهی برود. هنگامی که بازگشت چه خبر بود؟ جماعت گوساله پرست شدند. با یه چنین مردمان جناب موسی طرف است. سوء ادب اینها رو در برخوردهای بعدی همینجا خدمت دوستان عزیز میخونم که اینا ادب صحبت با موسی رو ندارن. میگن ربک ربک، میگن خدای تو خدای تو. این خرجشون رو جدا کردن از موسی و خدای موسی اصلا این جماعت. اما میخواهد برود بگوید ارسل معنا بنی اسرائیل، همین بنی اسرائیل رو و فرزندان گم شده یهودا و یعقوب رو میخواد بره نجاتشون بدهد. پس بنابراین شرایط خیلی حاده عزیزان. خوب دقت کنید، دشمن در نهایت قدرتمندی 400 سال حاکمیت فرعونه است بر مصر. تمام مصر زیر سیطره اینها، علی سلی ملک و مصر، تمام ملک و مصر زیر پای من فرعون است. این نیل به فرمان من جاری است، اگر من اشاره بکنم از سرچشمه های اون نمی آید. چنین اقتدار و قدرتی برای خیش می بیند. اما در این حال نیروهایی هم که میخوان حمایت کنن موسی رو و همراهش باشن، زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. با چنین شرایطی موسی میخواد برد. حالا چه پیشنهادی دارید شما؟ موسی خودش پیشنهادش رو داد. قال چشم پروردگار، من هیچ با یه درجه تخفیف رسالت رو نمیگم، نه، من تن دادم. گر تیغ بارد در کوی اون ماه، گردن نهادیم الحکم لله، آماده فرمان تو و رسالت تو، مستقیم هم به سوی فرعون خواهم رفت. اما خدای این اجازه رو به من میده که من یه خواسته هایی از تو مطرح کنم. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. ادامه میدهد جناب موسی 6 نکته زیبا و جدی رو مطرح میکند. گاهی این بیت رو گفتیم خدمت دوستان. بالاخره موسی میداند با این کار سنگین و بزرگ و رسالتی که بر دوشش قرار داده شده است، باید به تعبیر ما حمایت و پشتیبانی لازم هم باشد. ابزار ویژه کار رو هم داشته باشد که این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. لذا لب باز می کند و خواسته های خودش را از پروردگار در قالب دعا مطرح می کند تا حمایت های لازم رو ببیند. بالاخره امیری، وزیری، وکیلی کسی رو می فرستد، استانداری رو، فرمانداری رو به یه جایی. این آقای استاندار و فرماندار وقتی ابلاغش رو می گیرد می گوید آقا تمام حمایت های لازم از ما می شه. اگر تصمیم بگیریم تصمیم ما امضا میشه در مرکز. آیا امکانات لازم رو به ما خواهید داد یا نه ما با تهی دست و عرض به خدمتون این چنینی خواهیم رفت؟ حمایت لازم میشود یا نمیشود؟ قال رب اشرح لی صدری. خیلی زیباست. ببینید پیامبران الهی چه میکنند عزیزان. موسی در قالب دعا مطرح میکند خواسته های خودش رو. این نکته ایست که برای ما و شما چه آشناست این شیوه کار. باز میکنید صحیفه نورانی سجادیه رو. الله اکبر. من نمیدارم واقعا چه باید بکنیم عزیزان که ما با این منابع خودمون یه قدری اونس بگیریم. نمیگم معنوس شب و روز بشیم، حداقل یه قدری اونس بگیریم. اگر یه وقتی حوصله این کردید برید دعای 16 صحیفه رو یه ورق بزنید، حداقل تو این شب و روزها هم ورق بزنید، ترجمه فارسی یه بار بخونید دعای 16 این صحیفه سجادیه رو. و بقیه ادعیه، این از باب مناسبت عرض می کنم که اون شیوه تضرع و ابتهال به درگاه خداوند در قالب دعا وجود نازنین سید الساجدین زین العابدین امام المتقین علی ابن الحسین، ببینید چه می کند. یعنی مجموعه معارف ناب الهیه رو به بهانه دعا به رشته تحریر کشیده است و به بهانه گفتن با خداوند برای همیشه به یادگار باقی میگذارد در بین انسان ها. یه دعایی دارن وجود مبارک امام سجاد در مورد والدین، پدر و مادر. یه دعایی دارن در مورد فرزندان. من خواهش میکنم برید این رو یه نگاه بفرمایید. وقتی نگاه میکنید دعای والدین رو میبینید تمام وظائفی که فرزندان نسبت به والدین دارن در قالب دعا حضرت مطرح. تمام وظائفی که فرزندان و شیوه های ارتباط شایسته‌ای که می توانند با والدین داشته باشند در قالب دعا در ادب فرزندان تعلیم می دهند. دعاست اما دعا نیست. یه دوره کامل آموزش فرزندداری و پدر مادرداری است که به بهانه دعا وجود مبارکشون مطرح می کنند. خیلی لطیفه. حالا ببینید خود این آموزه های اخلاقی و علمی رو وقتی میان تو قالب دعا می ریزید چی میشه؟ چه اتفاقی می افته؟ یه لطافتی پیدا میکنه. وقتی شما میگید و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، وقتی برای پدر و خدایا این والدین من و پدر مادر من را حال که به این سن و سال کهولت رسیدن آنچنان مشمول رحمت خیش گردان که اینها در زمان صغر و کودکی با من چه میکردن. یعنی ببینید در قالب دعا دارید به خداوند رحمت الهی میگید، اما چگونه خاطر شما میدهد خداوند تو این دعا و روح شما رو لطیف میکند، میبرد 60 سال قبل 70 سال قبل، خردی شما رو به رختون میکشد، والدین رو در کنار شما قرار میدهد. چه لطافتی تو این ارتباط ایجاد میکنه که موجب میشود انسان با تمام فضل و جایگاه و موقعیت آمد دوتا کند و به افتخار کامل بوسه بر دستان چروکیده پدر و مادر بنهد و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. حالا در قالب دعا موسی فرمود قال رب اشرح لی صدری. بسم الله، من میگم ببینم تا کجای کار میرسیم امشب خدمت دوستان عزیز. اولین جمله ای که از خداوند طلب میکند آن است که خدایا اشرح لی صدری، صدر من را شرح ده. دو کلمه داریم، یه شرح دوم صدر. شرح به معنای باز کردن و گشودن است و ایجاد سعه و وسعت. عزیزان ببینید بهترین مثال، چون خود لغت عرب این رو میگه درز میکنم، از ماده شرح تو له، یعنی این قصاب محترم کارد رو میگذاره، این ماهیچه رو برش میزند، ماهیچه بزرگ تصور بفهمید گوساله ایست مثلا نونچنانی، این رو برش میزند، این نسج‌های درونی رو رو میکند، وقتی میذاره این رو پشت ویترین یا میکشد توی عرض به خدمتون، آویز میکند این رو داخل اون یخ، نگاه میکنید عجب گوی. از همین قسمت ببرید برای ما، یعنی اون درون رو باز میکنه و رو میکنه. اینو عرب میگه شرحت لحم، این گوشت اون ظرفیت‌های درونیش آشکار میشه. خوب دقت کنید، ساده و روان. شما یه بیت شعر براتون میخونن، بعد میگن که آقا این بیت رو چی فهمیدید؟ شما میگید به نظرم اینطوری اومد، مثلا این معنا رو از این بیت فهمیدم. میگن حالا اجازه فرمایید من فهم خودم رو براتون بگم. میگه، میگید خب حالا مایلید من یه قد دیگه هم توضیحش بدم؟ بعد شروع میکنه به توضیح دادن. شما چی میگید که مثلا بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند؟ خب بشنو این نی نیست بر لب زدند و چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت، این حکایتش هم با شکایت مثلا. خب الحمدلله طیب الله انفاسکم، یه چیزی فهمیدی ما از این شه. اما حالا بیایید ما براتون شرحش کنیم که بگیم این نی چیه، این کدوم حکایته، اون کدوم شکایته. حالا این رو اگر بخوایم بگیم چقدر میشه؟ اگر بخوایم یه بیت رو توضیح بدیم 17 بیت دیگه باید دنبالش آورد تا بشه کل نینامه. حالا اگر این 18 بیت رو بخوایم برای شما شعر کنیم نیاز به چقدر داره؟ 26,000 بیت. تمام این هم شه شرح یک بیت، میشه 6 دفتر مثنوی مولوی، میشه شرح یک بیت، تمام شرح یه بیت میشه. و اون یه بیت نیست مگر بیت وجود تو، بیت وجود من، نیست مگر این نه وجود ما عزیزان که بر لب جناب باری تعالی قرار گرفته است و خداوند حکایت توحید رو در اون دمیده است و شکایت اون با فراق از اون مبدأ در جان ما نشأت میگیره. بعد بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت که از نهستان تا مرا ببریدند و از نفیر مرد و زن نالیدند. توجه دارید؟ پس شرح میشه، یعنی باز میشه و گشوده میشود و دیده میشه. این کلمه شرح. صدر یعنی چه؟ صدر رو معنای اولی که میکنید نگاه میکنید، خب بالاخره به آیات قرآن، کلمات، اینها میبینید. صدر ممکنه ابتداعا چی معنا کنن سریع براتون؟ درود بر شما، آفرین. سینه، یعنی به اصطلاح قسمت‌های فوقانی قفسه سینه، به قول دوستان پزشکون تراکس، این قسمت‌های بالایی مثلا اینها رو مثلا میگم قفسه سینه فلانی. صدر همینطوره، یعنی علم نشرح لک صدرک، که خدا به پیامبر میگوید یا رسول الله آیا ما سینه تو رو فراخ نکردیم؟ یعنی پیامبر سینه ستبر بودند، یعنی سینه‌شون خیلی مثلا یه متر عرض سینه پیامبر بوده است که مثلا این چنین بوده است. خیر، بله پیامبر توانمند بودن از جهت جسمی، اما نه اینطور. خب حالا اصلا باشه، ربش رحلی صدری، خدا یا سینه من رو یه متری کن. خب این چه فایده‌ای داره؟ اینها که سینه هاشون یه متریه چه کار برای بشریت کردن تو این باشگاه های عرض به خدمتون اونچنانی؟ خب بالاخره حالا جسمشون رو بهش رسیدن، اما این چه اتفاقی افتاده است که این سینه یه متر باشد یا نه؟ این چه مزیتی در هدایت انسان‌ها در رفتن به سوی فرعون و در نجات بشریت داره؟ نه، می‌دانیم کلمه صدر به معنای سینه عزیزان نیست. کلمه صدر همان است که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان که وسوسه می‌کند، وسواس خناس، تو این سینه وسوسه نمی‌کنه، بلکه در کجا وسوسه می کند؟ در گوش جان. صدر در قرآن به معنای جان و روح ماست عزیزان. جان و روح انسان است که صدر است و رازها درون اون، آموزها درون اون، حکایات وجود درون اون. اگر هم اصل کلمه صدر رو نگاه می کنید، در حقیقت صدر نقطه مقابل چیست؟ ذیل. بالای صفحه رو میگن در صدر نامه چنین نوشتیم، در ذیل نامه اونچنان. به جان و روح انسان صدر گفته میشود، چون روح و جان ما قسمت برتر وجود ماست. در قبال تن خاکی که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو. ذیل وجود ما رو تن ما تشکیل میده، صدر وجود ما رو جان و روح ما تشکیل میده. نمونش مثل کلمه تو فارسی ببینید، دل. این دلی که شما تو فارسی اینقدر شعرا بهش دل دادن، اینقدر عرض به خدمتون پیرامون دل سخن گفتن، بشنو این عرض به خدمتون نی. حالا بری سراغ وحشی بافقی، آتش بگید عرض به خدمتون. خدا یا سینه ایده آتش افروز، در اون سینه دلیوان دل همه سوز. خب سینه‌ای که توش یک دلی باشه که همش آتش، این که آقا دیگه بالاخره چه باید کرد؟ این که دیگه آقا چیزی باقی نمیماند از وجود، مگر میشه دل انسان آتش بگیرد؟ خدایا نمیدارم این عرض به خدمتون ابیات زیبایی که بزرگان در حال و هوای لطافت دل، نرمش دل، کرنش دل و این مسائل مطرح کردن، بزرگی دل، خدایا دل من رو وسعت بده. خب بالاخره این دل اگر مراد چیه؟ این اگر نمیدانم ششه، این کبده، این بفرمایید کلیه هاست، قلبه، این چیه؟ خب این قلب که اگر مقداری بزرگتر باشه که دیگه مشکلات پیش میاد. طبیعیست اون دلی هم که در پارسی میگوییم مراد از اون چیست؟ جان و روح انسان است. اون دل الان بیتی که عرض کردم، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. شیر دل وقتی به کار میبرید این تعابیر رو، یعنی جان. اون صدر هم به معنای جان. حالا رب اشرح لی صدری، خدایا اولین خواسته ای که از تو دارم. خوب دقت کنید عزیزان من، خدایا در این مواجهه سنگین، در این برخورد مهیبی که با فرعون و این جماعت دارم و این رسالتی که میخوام اندیشه های انسان ها رو بیدار کنم و از خواب غفلت بنی اسرائیل رو به در بیارم، نیاز به این دارم که از تمام ظرفیت وجودیم استفاده کنم. یک کسی که میخواد دوچرخه برونه چقدر مهارت نیاز داره؟ حالا اگر خواست یه سیکلت برونه، موتورسیکلت بمرن، حالا اگر خواست یه ماشین یا اتومبیل براند، حالا اگر بنا شد این پشت یه 747، وقتی یادم عرض به خدمتون میرفتیم، بالاخره این دوستان عزیز پرواز اظهار لطف کردن، از این طبقه بالای بوئینگ بودیم، بین آسمان زمین اروپا بود، گفتن آقا بیا تو این کابین ببین داخل کابین خلبان رو. خب گفتیم ما نه دیگه، خود خلبان هم سفارش کرد و رفتم. من وقتی تو کابین قرار گرفتم و دیدم این دونا کمکش و مهندس پرواز و غیره، یه نگاهی کردم 5-6 دقیقه دیگه زود اومدم بیرون. من گفتم خدا قوتتون بده، بالاخره با این پیچیدگی هایی که شما دارید و این کنترل هایی که دارید، این آمپر هایی که دارید، این وضعیتی که دارید، خب بالاخره اون چقدر مهارت و ظرفیت فکری میخواد عزیزان. رب اشرح لی صدری، به زبان دوستان عزیز میگم خدایا فایل های بسته تو وجود من موسی خیلیه، پسوردشو بده تا باز کنم بدونم چه خبره تو این وجود. خدایا تو این مسئولیت نیاز به اون دارم که از تمام ظرفیت های وجودی خودم استفاده کنم. رب اشرح لی صدری، خدایا توانمندی های جان من رو شکوفا کن که بتوانم به تمام ظرفیت و با تمام توانمندی ها و توشه های درونی انسانی به این میدان بشتابم. این نکته اول. نکته دومشم بگم که اینو تمام کنم، این قسم اول رب اشرح لی صدری. خب عزیزان کار سنگینی است. وقتی به دوستان میگفتم ببینید این مرغ ها چینه‌دان دارن، سنگدون دارن، این سنگ ها رو میگیره مرغ خورد میکنه تو چین و دونش که هست، به این سنگدون میگن حوصله، بعد میگن طیور ذات حواسل، یعنی پرندگانی که سنگدان دارن، بعد میگن اینا حلال گوشتن. حوصله یعنی سنگدان، یعنی جایی که سنگ رو خورد میکنه و له میکنه. دوست نباید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. میگن آقا چه کم حوصله ای، توجه دارید؟ خدایا از تو میخواهم در این مسئله سنگینی که میخوام رو به اون برم، ظرفیت وجودی من رو بیشتر و تحمل پذیری من رو بالا ببری. خیلی مهمه دوستان است. گاه شما جسارت نباشه بشه یه انسانی رو حرص میکنم، گاه تحملش در حد اینی که یه نگاه تون بهش میکنن به هم میریزه. دیدید این دو تو رابط خانوادگی؟ هم یک کمی مثلا آقا اومده حالا مشکلاتی پیش اومده، بالاخره بیرون یک کمی سگرماش تو همه تو خونه، نیم ساعت نمیکشه خانوم بیشتر تعامل نمیکنه، میگه چه خبرته دیگه، حالا بالاخره چه وضعی اومدی، بالاخره طلب داری از ما مثلا، خوب فلان اینا. یعنی تحمل در حد نیم ساعت گره ابروست، نه بیشتر. گاهی یک کسی تحملش از اینها بالاتر است، حالا یه پرخاشی، تندی، حرکتی، دستی، گاهی تحمل بالاتر. توجه دارید؟ خدایا به من تحمل پذیری بالا در قبال مسئولیت عنایت کن. خیلی مهم عزیزان این که انسان اهل تحمل و تحلم، هم حملش قوی باشه هم حلمش قوی باشه. توجه دارید؟ هم تحلم کند هم تحمل کند. اولین نکته ای که موسی خواست، خدایا میدانم کار سنگین است و میدونم توانشو دارم، خیلی مهمه، و میدونم توانش دارم چون انسانم و این ظرفیت رو به من دادی، از تو میخواهم که خدایا توانمندی های درونی من رو در مسیر این رسالت شکوفا و گردانی و با تمام مسئولیت بتونم حرکت کنم، و دوم خدایا ازت میخوام که یه نیروی تحملی به من بدی که من با دشواری ها، ناملایمات، سختی هایی که میبینم از کار خودم و مسیر خودم و مسئولیت خودم جا نزنم و به تمام معنا پیش بیام. اولین خواست رب اشرح لی صدری، دوم و یسر لی امری. این جمله کوتاهشو میگم، اون به حل عقدتیشو میمونه دیگه، اون چهارتای بعدی رو میذاریم برای فردا شب و ادامه آیات رو برای فردا شب. و یسر لی امری، خدایا کار خیلی سنگین است اما میدانم تو میسری. ببینید خداوند میسره، یعنی عسر را ذات حق به چه تبدیل میکند؟ به یسر. ساده بگم، ببینید دیدید گاهی یه کاری رو میخواید انجام بدید چقدر براتون سخته، چقدر سخت. یک کسی دیگه میاد این کار رو انجام میده، بعد میگه آقا این که مثل آب خوردن بودی که کاری نبود. کار همون کاره، اما برای یک کسی سخت شد و برای دیگری آسان شد. اذا اراد الله به عبده خیرا، هنگامی که خداوند میخواد خیر و رحمتش رو به یه انسان بده، یسر له امره، کار را برای او آسان میکنه. این واقعیت عزیزان، واقعیت عزیزان. تجربه میکنه آگاهی خداوند لطف میکنه. میخواد یه مقاله ای رو بنویسی که ممکنه این مقاله نمیدانم 20 ساعت کار داره، بعد آنچنان میشه آنچنان میشه به 2 ساعت این مقاله رو مینویسی. من از نوع خودم عرض میکنم کار رو، توجه دارید؟ یعنی اسباب رو خدا جوری فراهم میکند و میچیند، پازل کار جوری جفت و جور میشه که کار آسان میشود. و یسر لی امری، خدایا از تو طلب میکنم، میدانم کار بزرگ و در این حال وجود ما انسان ها هم ضعف هایی داریم، مگر اینکه تو کار رو بر من آسان کنی و سنگ خارا را در کف من موم کنی پروردگارا، که بتوانم آنگونه که تو میخواهی عمل کنم. انشاءالله ادامه آیات رو خدمت دوستان. وحلل عقدة من لسانی، بسیار زیباست که خدایا گره از زبانم باز کن، که انشاءالله باید خدمت دوستان مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.